ساقی کوزه که جهان تشنه رویش، دریا نم شب نیست که افتاده به کویش، اون سر به علم دار و حسین دو سالا با آمدنش اید شد و لحظه دیدا، اون سر به علم دار سید و سالار با آمدنش اید شد و لحظه دیدار، میلاد گل سجده به سجاده نور است، سجاد گل باغ گلستان حضور است، باران پر و بال ملائک به جهان است، میلاد تو بارانی از ابریشم جان.
عیدتان مبارک باشه. خیلی ممنونیم که در این روز فرخنده در سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام همراه هستید با برنامه قرار بندگی. به اطلاعتان میرسانم که هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 12:04:13 خواهد بود. خب امروز هم همراه میشیم با جناب مهدی رستمی عزیز. درود بر شما جناب رستمی، عیدتان مبارک.
من هم به نام سلام، که سلام نام عزیز خداست، عید شما مبارک. و چه عیدی که میتونه برای ما هم مفهوم آغاز داشته باشه، هم برای برادرها. از یه واژه‌ای میخوام صحبت بکنم که بین ابو عبدالله امام حسین علیه السلام و حضرت عباس رد و بدل شد، یعنی دو برادری که میتوانند با الگو گرفتن از این قاعده برادری یکدیگر رو به بهترین نحو خطاب قرار بدن و صدا بزنن. وقتی که مثلا امام حسین علیه السلام رو میابیم که برادر خیش رو به لحمی، یعنی به دمی، خون من، قلب من، ببینید چقدر بین دو برادر قاعده برادری میتونه اینقدر لطیف باشه که شما از والاترین و شریفترین عبارات محبت برانگیز و تأثیرگذار استفاده بکنید. یعنی اگر از من بپرسید میگم همه اونایی که رزق برادری دارن، همین امروز چه از طریق پیامک چه از طریق زبان مشترک، دوست دارم. یعنی خود این کلمه ساده که قد بهشت ارتفاع داره، یعنی تا بهشت دیدار پروردگار، چرا؟ چون خدا دوست می‌دارد. شما نگاه بکنید قرآن رو خدا در مورد دوست داشتن‌ها صحبت می‌کنه، میگه خدا محسنین رو دوست می‌داره، خدا اونهایی که نیکوکارن رو دوست می‌داره، اونهایی که اسراف نمی‌کنن رو دوست داره. خدا دوست داره. ما از اون جهت سوره مبارکه الرحمن رو مد نظر قرار دادیم که سوره مشاهده گریست و خداوند هم دعوت می‌کنه به مشاهده کردن. اگر دقت کنیم اصل اخوت، اصل برادری و قاعده برادری خیلی توش جلوه‌های دیدنی هست. یعنی هر چه درش ورود می‌کنیم می‌بینیم به مثابه اقیانوس و قاعده برادری، نهنگ اقیانوس پیمای این معنای ژرف است. سوره مبارکه الرحمن هم دعوت به آلاء الهی است، نشانه‌های الهی است. برای همین خیلی خیلی مهمه که بتوانیم انشالله نظر بکنیم. سوره مبارکه الرحمن همش نگاه این هست که خداوند میفرماد و به ای آلاء ربکما تکذبان. آیا مسیری برای تکذیب وجود داره وقتی اینقدر پدیده ها روشن هست؟ از این منظر دعوت میکنم از دوستان سوره مبارکه الرحمن رو با یکدیگر گوش جان بسپارن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان.
الله
ولا تبصر الميزان.
الله
عاشقان، عاشقان پنجره باز است، اذان میگویند. قبله هم سمت نماز است، اذان میگویند. عاشقان، عاشقان هر چه بخواهید بخواهید خجالت نکشید. یار ما، یار ما بنده نواز است، از آن میگویند، از آن میگویند، قبله هم سمت نماز است، از آن میگویند.
گلبانگ محمدی از آن ظهر با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
وبرح الخ خفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أهب أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرون يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
مناجات شعبانیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجياً لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ بجيب انتقی و اتوفه بهی من طلبتی و ارجوه لعاقبتی وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي و به یدک لا به ید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی وَإِنْ خَذَلْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُنِي إِلَهِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَحُلُولِ سَخَطِكَ إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أضل حسن توكلي عليك فقلت ما أنت أهله وتغمدتني بعفوك إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني من جاملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي إلهي قد جرت على نفسي في النظر له فلا البيل إن لم تغفر له إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تقطع برك عني في مماتي.
باز هم به شما تبریک میگیم، روز عزیزی است. انشالله که همه ایتان به حق آقا ابوالفضل العباس علیه السلام حاجت روا باشید. عیدتان مبارک و باز هم مبارک.
من که دل داده آل پیغمبرم، من غلام زاده ندارم ولی بی پرم می پرم. امشب شب احرار، شب عشق، شب یار، امشب شب دلدار که بارون داره می باره. امشب شب احرار، شب عشق، شب یاره، امشب شب دلدار که بارون داره میباره. شیرین شده فرهاد، فرهاد لیلی شده مجنون، مجنون یبن مرتضی از روی ماهت خورشید زده، خورشید زده، خورشید زده سر به بیابونت. اش یا ولفا، روی تو جلوه احسن الخالقین، روی تو جلوه احسن الخالقین. ای شهید تو برترین مؤمنی، ای علم دار عشق یبن یعصو بدین ماه شاه نجف.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، دوستان و عزیزان سلام، وقتتان بخیر و نیکی. امروز چهارم شعبان مصادف است با ولادت با سعادت پرچمدار دشت کربلا حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز. این روز را برای شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم و می پردازیم به برنامه امروز رازهای زندگی با موضوع صلح و آشتی. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، در برنامه امروز با یاری خدا در مورد صلح و عنوان یکی از بنیادی و اساسی ترین نیازهای بشر به ویژه در عصر کنونی می خواهیم با شما سخن بگوییم. صلح به معنای آشتی، سازش و زندگی مسالمت آمیز می باشد که در تمام ادیان و مکاتب دارای مقبولیت است. گرایش به صلح همانند وحدت و همدلی ریشه در فطرت انسان دارد و بدون شک یکی از دستاوردهای وحدت و همگرایی، صلح و آرامش جامعه بشری است. در فرهنگ مسالمت آمیز اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نیز صلح از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. البته لازمه برقراری صلح همانند وحدت، داشتن وجوه مشترک اعتقادی و فکری و عملی است. درست به همین دلیل اولین گروهی که قرآن از صلح میان آنها سخن گفته است، کسانی هستند که از ویژگی ایمان برخوردارند. خداوند در سوره مبارکه حجرات آیه 10 می‌فرماید: در حقیقت ایمان آورندگان با یکدیگر برادرند. اگر اختلاف میان آنها به وجود آمد، پس میان برادران خود صلح و آشتی برقرار کنید و از نافرمانی خدا بترسید که در این صورت مورد لطف و رحمت الهی قرار خواهید گرفت. حجت الاسلام قرائتی.
قرآن بین مؤمنین گفته برادر. امروز دنیا کلمات دیگه میگه، مثلا میگن رفیق، دوست، همشهری، هموطن. اسلام همشهری و هموطن نمیگه، میگه برادر. برادر که شد، دوستی برادر عمیقه، یک دو طرفیه، فطریه، در مقابل بیگانه ها یک بازو هستن، اصل و ریشه دو تا برادر یکیه، در شادی و غم همدیگه شریکن، بهترین علاقه ها علاقه برادری است. انما المؤمنون اخوه. فاصله این آیه و آیه قبل سه مرتبه گفته اصله، کلمه اصلاح کنید سه بار تو این آیه و آیه قبل تکرار شده که این نشون دهنده اینه که اسلام چقدر طرفدار اصلاحه. منتها اصلاح باید همراه با تقوا باشه. اصله بالعدل، اصله و التقو. انما المؤمنون اخوه، مسلمان ها با هم برادرن. فاصله بین اخویکم، اگر دعوا شد اصلاح کنید. اگر دو تا مسلمان با هم دعوا کردن قهر کردن، حضرت فرمود سه روز بیشتر طول نکشه، روز چهارم با رفیق شد. اگر رفیق نشن پیغمبر فرمود هیچ کدوم من به مؤمنین نمیپذیرم. و دیگرانم اگر واسطه بشن شفاعت کنن دلالی خوبیه. حدیث قرآن فرمود من یشفع شفاعتا حسنه، اگر کسی دلالی کنه دو نفر آشتی بده اجر زیادی خواهد داشت. و روایت داریم آشتی دادن بین دو تا مسلمان از همه روزه های مستحبی و نماز های مستحبی ثوابش بیشتره. و حتی اگر کسی دروغ بگه که با دروغ دو نفر آشتی کنه، اینجا دروغ هم جایزه، که دروغ هم حلاله. کسی اگر قسم بخوره که من دخالت نمی کنم، باید قسم رو بشکنه. کسی اگر قسم بخوره باید به قسمش وفادار بشه. اما اگر کسی که من قسم خودم والله دیگه پامو وسط نمیذارم برای که اینا رو آشتی بدم، اسلام میگه قسمتو بشکن اینا رو آشتی بده. یعنی آشتی دادن به قدر مهمه که میگه قسمتو بشکن، به قدر مهمه که میگه دروغ بگو که اینا رو آشتی بده، خیلی مهمه.
عزیزان، لازمه برقراری صلح برخوردار بودن از اصول مشترک اعتقادی است که در این صورت همانند برادر که نزدیکترین و صمیمیترین رابطه را با یکدیگر دارند، میان آنها پیوند مسالمت آمیز برقرار می شود. ولی اگر به دلیل اختلاف میان آنها با وجود می آید، برای رفع اختلاف هیچ نیازی به دخالت بیگانگان نیست و نباید به آنان که هیچ اعتقاد با اصول مشترک مسلمانان ندارند اجازه داد تا در این عرصه وارد شوند، بلکه باید خودشان مدیریت و برنامه ریزی حل اختلافات را بر عهده بگیرند و با درایت و دلسوزی صادقانه به اختلافات ایجاد شده پایان ببخشند. عامل مهم دیگری که در حل اختلاف و برقراری صلح می تواند نقش مؤثری داشته باشد این است که در برطرف کردن اختلاف باید تقوای الهی رعایت شود. یعنی نباید هیچ نشان از غرض ورزی و حمایت های یک جانبه و هدفمند انگیزه ها و اهداف قومی، قبیله‌ای، ملی، نژادی، اقتصادی و سیاسی وجود داشته باشد، بلکه باید تنها با انگیزه خداپسندانه بر رفع اختلافات و برقراری صلح مبادرت ورزید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما شنوندگان عزیز با برنامه رازهای زندگی با ما همراه هستید و امروز در مورد صلح و آشتی با شما صحبت میکنیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید. خدای بزرگ در سوره مبارکه آل عمران آیه 64 به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیام‌آور صلح و دوستی این گونه فرمان می‌دهد: ای پیامبر، بگو ای اهل کتاب، بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است، که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را غیر از خدای یگانه به خدایی نپذیرد. هرگاه از این دعوت سرباز زنند بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم. خوبان همراه، اسلام نه تنها در صدد بوده که با پیروان و رهبران ادیان آسمانی بر اساس اصول مشترک اعتقادی پیمان نامه صلح آمیز امضا کند، بلکه به دلیل فرهنگ مسالمت جویانه حتی در برابر مخالفان و دشمنان خود نیز از انعطاف و مصالحه سخن میگوید. بدان امید که در فضای آکنده از صلح و سازش، جامعه انسانی با آرامش خاطر و بدور از هیچ گونه تهدید در کنار یکدیگر را سپری سازند. با چنین هدف، خدای مهربان و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که رحمت برای تمام جهان بوده فرمان می‌دهد. و اگر دشمنان تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآی و بر خداوند توکل کن که او شنوا و داناست. بعد از این فرمان آسمانی بود که رسول خدا پیمان صلح با مشرکان مکه امضا نمود. و در یک اقدام بی‌نظیر تاریخی دیگر نیز، زمانی که با ده‌ها هزار سپاه در اوج قدرت و بدون هیچ گونه جنگ و خونریزی وارد مکه شد و آن را فتح کرد، فرمان عفو عمومی را نیز صادر کرد. این بود برنامه رازهای زندگی امروز که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
سر خود را مزن این گونه بسنگ، سر خود را مزن این گونه بسنگ، دل دیوانه، دل تنها، دل تنگ، منشین در پس این بهد گران، مدران جامه جان را مدران، مکنه خسته در این بغض درنگ، دل دیوانه، دل تنها، دل تنگ.
سر خود را مزن این گونه به سنگ، دل دیوانه تنها دل تنگ، منشین در پس این بخت گران، مدران جامه جان را مدران، مکن ای خسته در این بخت درنگ، دل دیوانه تنها. دل تن
پیش این سنگ دلان قدر دل و سنگ، یکی است تیل و قال زغن و بانگ شباهنگ، یکی است دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارترین، سینه را ساختی از عشقش سرشارترین، آن که می گفت منم بهر تو غمخارترین، چه دلازارترین شد، چه دلازارترین.
پیش این سنگ دلان قدر دل و سنگ، یکیست تیل و پاله زغن و بانگ شباهنگ، یکیست دیدی آن را که تو خوندی به جهان یارتری، چه دلازارترین شد، چه دلازارترین. نه همین دردی و بیگاه
غمت این گونه نشان با تو چون دشمن دارد سر جنگ دل دیوانه تنها دل تنگ دل دیوانه تنها
نه همین سردی بیگانگی از حد گذراند نه همین در غمت این گونه نشاند با تو چون دشمن دارد سر جنگ دل دیوانه دل تنها دل تنها ناله از درد مکن آتشی را که در آن زیستی سرد مکن با غمش باز بمان سرخ رو باش از این عشق و سرافراز بمان راه عشق است که همواره شود از خون رنگ دل دیوانه دل تنها دل تنها
دل تنها دل دیوانه تنها دل
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده سپاسگزار هستیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم آینه حقیقت را با هم مشنویم
انسان به قدر کافی زیبا هست اما این تمام مسئله نیست
زمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت
به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز شنونده سلام بر شما. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. امیدواریم بتونیم در این برنامه پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی باشیم. همراهان ارجمند، امروز روز میلاد پربرکت حضرت ابوالفضل العباس علمدار دشت کربلا است. این مناسبت فرخنده را خدمت شما تبریک و شادباش عرض میکنیم و از شما دعوت میکنیم که با ما همراه باشید.
یا عباس یا عباس ارفع ایدک دست، یا عباس او یهز مهدی ابو نوماس، یهز مهدی ابو نوماس تنادی یا حلا و میت حلا عباس یا ابو فاضل يا 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 ابو فاضل
زیبا پسر عمر بریدی تو،
دلبر قشنگ و محجبینی،
زیبا پسر عمر بریدی تو،
دلبر قشنگ و محجبینی،
زیبا پسر عمر بریدی تو،
یا عباس.
در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخ‌های اعتقادی که شما دوستان عزیز سوالتان را برای ما پیامک می‌کنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما دوستان و همراهان عزیز را که برای ما ارسال کردین. برادر محترمی پرسیدند حرم‌های ائمه ما گنبدش از طلاست، ایوانش از طلاست، آیا این حرم‌های اهل بیت که این چنین هزینه شده، آیا این با فرهنگ اسلامی ما سنخیتی داره؟ این کار عالمانه‌ای هست یا عوامانه؟ خواهر محترمی هم فرمودند خانمی هستم 22 ساله و خیلی هم احساس گناه دارم، توبه می کنم، یعنی ذکر استغفرالله هم میگم و احساس می کنم گناهانم هنوز روی دوشم هست، لطفاً راهنمایی کنید. بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز و ارجمند. خدمت شما قبل از شروع برنامه و قبل از اینکه بریم سراغ پیامک ها، شماره ها را اعلام میکنم که اگر خواستید پیامک بزنید در ایران 3826 هست و در افغانستان 0-794-71-71-44. برادر محترمی پیامک دادن و پرسیدند حرم‌های ائمه ما گنبدش از طلاست، ایوانش از طلاست، آیا این حرم‌های اهل بیت که این چنین در آن هزینه شده با فرهنگ اسلامی ما سنخیتی داره؟ این کار عالمانه‌ای هست یا عوامانه؟ سلام و درود عرض می‌کنیم خدمت استاد رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و می‌شنویم پاسخ سوال این برادر ارجمند را.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از این برادر عزیز، هم عرض سلام و ارادت ویژه دارم خدمتشون. اما راجع به این سوالی که پرسیدن، چون سوال بسیار مهمی است، پاسخ رو با سر خدمتتون عرض میکنم. ولی اینکه ممکنه بعضی از موارد مورد تایید علمای دین هم نباشه، مثلا فرض بفرمایید حالا تعداد گلدسته ها که مثلا گلدسته ها چند متر باید باشه، چیزهای از این قبیل، نمیتونیم بگیم که 100% مورد تاییده. حتی در نقل ها داریم که امام زمان علیه السلام که ظهور کنن، یکی از کاراشون ویران کردن همین گلدسته هایی است که ساخته شده، که ممکنه گاهی در گذشته خوبی مناره ها می ساختن که مردم که از بیابون ها میان و راه مشخصی نبود گم نشن، یا غریبی که در شهر زندگی میکرد بدون کجا مسجده و الی آخر. به هر حال این نمیخوام بگم که آنچه که انجام شده با همه جزئیاتش 100% مورد تاییده، بلکه چه بسا برخی از این موارد رو خیلی راحت از نظر کارشناسان ایرادهایی رو بشه بهش گرفت که نمیشه از اون ایراد هم صرف نظر کرد. پاسخ ما معناش این نیست که ما میخوایم 100% این موارد رو تایید بکنیم. چند نکته را عرض میکنم. نکته اول این که اول باید ببینیم که این مخارجی که اینجاها شده، پولهایی که اینجا خرج شده، مال کی بوده؟ آیا مال بیت المال بوده؟ بودجه عمومی بوده که در اختیار مسئولین یا حتی مراجع تقلید باشه؟ که ببین خب شما مراجع تقلید این پول رو به جای اینکه بخواید مثلا حرم امام رضا رو طلا کنی، چرا نرفتی مثلا فقرا رو دستگیری بکنی؟ نه، پولیست که همون فقیر داده و گفته این پول من صرف حرم امام رضا بشه. آیا میشه این پول جای دیگه خرج کرد؟ بگیم شما حالا پول دادی برای امام رضا، ما میخوام بریم برای فقرا مثلا فرض کن غذا بخریم، مگه میشه این کارو کرد؟ پولی که او داده برای این راه که کسی حق نداره جای دیگه مصرف بکنه. پس اینکه اگر بودجه عمومی بود، دست مسئولین بود، دست علما بود، اشکال وارد بود که شما که این پول در اختیارتون بود به جای اینجا اونجا مصرف می‌کردید. وقتی کسی خودش میگه من نذر کردم برای حرم امام رضا، یا من به دلم افتاده که می‌خوام این طلا رو بدم به حرم امام رضا، بگیم نه خیر، شما اشتباه می‌کنید، حرم امام رضا نباید طلا کاری بشه، پس طلای شما رو ما می‌بریم میدیم مثلا به عروسایی که جهیزی ندارن، یا اینکه براتون طلا می‌خریم الی آخر. و دو، این پولا رو کیا میدن؟ ثروتمندا میدن یا همین فقرایی که ما از اونها دفاع میکنیم و به حق باید ازشون دفاع کرد و سنگشون رو به سینه میزنیم که باید این کارو کرد؟ برین آمار بگیرید ببینید پول رو کیا میدن. همین کسانی که ما دغدغشون رو داریم، یعنی یک علنگو، یک گردنبند، همه سرمایهش همین رو هم در این راه میده. غالب این پولها از همین جاها جمع میشه. بنابراین اینگونه نیست که ثروتمندان بیان یک شام مثلا بگیم من میخوام چند میلیارد برای امام رضا مثلا پول بدم، نظر شما چیه؟ برای طلای گنبد امام رضا بدم یا برم صرف فقرا بکنم که علما بهش میگن برو صرف فقرا بکن. نه، همین فقرا، همین کسانی که موضوع بحث ما هستن غالبا این پولها رو میدن و میگنم اینجا صرف بشه. نکته دوم این که این مخارج من چقدر میشه. ما گاهی خیال میکنیم خیلی زیاده، یعنی با ثروت خودمون میسنجیم، اما در مجموع که انسان حساب میکنه خیلی زیاد نمیشه. انقدرها نیست که حالا مثلا این طلاها یا این ساختمونها یا این پولهایی که اینجا صرف میشه وقتی انسان مقایسه میکنه با بعضی از جاهای دیگه میبینه نه، رقم آنچنان قابل توجهی هم نیست، گرچه تو نگاه اول همه خیال میکنن که ارقام خیلی زیادی است. نکته چهارم این که معنای تعظیم شعائر چیه؟ و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب. آیا بهتر از این میشه تعظیم شعائر کرد؟ معنای این که پیامبر فرمود من از شما اجر و مزد نمیخوام مگر محبت و مودت ذوی القربا، آیا این از مصادیق عرض ارادت و مودت نسبت به امام رضا علیه السلام و کسانی که دوستشون داریم از اهل بیت یا امام رحمت الله علیه دیگران، این مصادیق همین کار دیگه؟ ما عرض ارادت میکنیم به امام رضا و تعظیم شعائر الهی. هر کس از هر جای دنیا میاد میگه ببینید که اینا چقدر دینشون رو دوست دارن، چقدر امامشون رو دوست دارن، اینکه اینقدر سرمایه صرفش کردن. این کارها خواهی نخواهی از مصادیق شعائر الهی خواهد بود. مطلب بعد این که دوستان باید فایده ها و ثمرات این مراکز و این ساختمان ها و این اماکن رو مطالعه بکنن، برن از حرم امام رضا صلوات الله و سلام علیه بپرسن که شما در طول سال چقدر کارهای فرهنگی میکنید، چه مقدار برنامه های فرهنگی دارید، چقدر برنامه های اجتماعی دارید، چقدر رسیدگی میکنید به مردم، چقدر در سر سفره امام رضا علیه السلام افراد میان و غذا میخورن، چه مقدار در توسعه فرهنگ مردم کار میکنید، در اون حلقه های معرفتشون، اون سخنرانی هاشون، نمیدونم اینها رو آمار بگیرم ببینم کدام دانشگاه، کدام مؤسسه آموزشی و علمی این مقدار نقش فرهنگی و نقش تربیتی و نقش اجتماعی میتونه داشته باشه. خب اگه این اماکن نبود، اگه این تشکیلات نبود، که این کار رو میتونه انجام بدن؟ ما باید نه همه رو با هم ببینیم.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشن. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عن الصادق جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قال جمع الخیر کله فی ثلاث خصال این سه چیز رو اگر بتوان تأمین کرد، همه خیرات مستقیم و غیر مستقیم در اینها وارد و داخلند. النظر و السکوت و الکلام، یکی نظر، نگریستن، دوم سکوت، سوم کلام. فکل نظر لیس فیه اعتبار فهو سهو، فرمود هر نگاه کردنی که در آن عبرت گرفتن نباشد، اعتبار نباشد، عبرت گرفتن نباشد، این سهو است، هیچ فایده ای نداره. و کل سکوت لیس فیه فکرتون فهو غفلتون، سکوت هم جزء کارهای متعارف و رفتار انسانه، هر سکوتی که در اون فکری نیست این غفلت است. و کل کلام لیس فیه ذکرون فهو لغبون، می‌فرماید هر کلامی که در اون ذکر نیست، یاد نیست، توجه نیست، حالا یا به طور مطلق یا توجه الالله، این کلام لغو است. فطوبا لمن کان نظره عبرن و سکوته فکرن یا فکرن و کلامه ذکرن، مگر انسانی که این سه خصوصیت دارد، و بکا علی خطیئته، بر گناهان خود، خطاهای خود بگرید، یعنی این نتیجه همین توجهات از ها. وقتی ما وقتی ساکتیم فکر میکنیم، وقتی حرف میزنیم تذکر در اون هست، وقتی نگاه میکنیم با سنجش، اون وقت یکی از چیزهایی که مورد نگاه ماست خود ما و رفتارهای خودمون هستیم، خطاهای خودمون رو پیدا میکنیم. مشکل ما ها اینه که اشتباهات خودمون، خطاهای خودمون رو نمیفهمیم، نمیبینیم. وقتی فهمیدیم اون وقت عظمت کار رو مشاهده میکنیم. اگر اهل دل باشیم گریه میکنیم بر خطاهای خودمون. و بکا علی خطیئته و امن الناس و شره.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما عزیزان شد. همراهتان هستیم با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری شهر مشهد مقدس. خواهر محترمی پیامک دادن و فرمودند خانمی هستم 22 ساله و خیلی هم احساس گناه دارم، توبه میکنم، یعنی ذکر استغفر الله هم میگم و احساس میکنم گناهانم هنوز روی دوشم هست، لطفا راهنمایی بفرمایید که چیکار کنم. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
اولا این که ما خیال کنیم فقط توبه همین استغفر الله، این درست نیست. این استغفاری بخواد به دنبالش حقیقت نباشه، گاهی خدای نکرده انسان داره پروردگار خودشو استهزا میکنه. بنابراین باید دقت کنیم که توبه کامل و حقیقی کرده باشه. اگر توبه حقیقی باشه، اون وقت انسان دیگه خیالش باید راحت باشه. استغفار مقام بسیار والایی است برای بندگان خاص خدا و 6 تا مقدمه داره. قبلش انسان باید 6 گام رو برداره، اون وقت میگه استغفر الله. 1 ندامت، ندامت جانسوزی که دیگه هستی گناهکار رو با آتش بکشه. 2 تصمیم بر ترک برای ابد، بی خدا اگه من تا ابد زنده باشم دیگه گرد این گناه نخواهم گشت. و 3 ادای حق الناس، حقوقی که به خاطر اون گناه از مردم ضایع کرده اونها رو ادا بکنه. و 4 ادای حق الله، حقوقی که از خداوند متعال به خاطر اون گناه